بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. بسیار خوشحال و خرسندیم که بعد از یک هفته مجددن برنامه کانون مهر این افتخار رو به ما داد تا در خدمت شما باشیم. این برنامه هم مثل همیشه تقریبا به مدت یک ساعت همراه شما خواهیم بود، با این امید که مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما با ما همراه باشه. موضوع برنامه ما تربیت الگو محور بود و در رابطه با مهارت‌های معرفی الگو بحث می‌کردیم. دعوت می‌کنم با ادامه این بحث همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرم. استاد عرض سلام و ادب.
سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. هر کجا هستن ان شاء الله خدا هم به سلامتشون بداره. ان شاء الله.
استاد تقریبا دو سه برنامه است در رابطه با چهارمین مهارت که مهارت حفظ حریم ها هست صحبت میکنیم. برنامه گذشته به این رسیدیم که زن سرمایه شناخت وظایف هست و بخشی از صحبت ها عنوان شد. با ادامه این بس هستیم.
خواهش میکنم. بله، چون یک برنامه هم فاصله شد یه اشاره عرض بکنم که وقتی میگیم سرمایه شناخت وظایف، معناش این هستش که از یه طرف فرزندانی که داره یاد میگیرن، الگو میگیرن به این که وظیفه شناسی یعنی چی، و اون کسی که داره بر محور کار درست و قوانین زندگی، سبک درست زندگی داره عمل میکنه یا نه، در حقیقت بحث وظیفه انجام میشه یا نه، خودشو معرفی میکنه، فرزندان این رو به عنوان یک الگو میبینن. مهم این هستش که در حقیقت فرمایش حضرت رضا علیه السلام که از امام علی علیه السلام نقل فرمودن، این که مادر یک همچو سرمایه‌ایه و قدر این دانستن همون حفظ حریمه در حقیقت. یعنی دو طرفه است، سه طرفه است. سه طرفه، از یه طرف خود مادر بایستی قدر این نعمت را بدونه، قدر این سرمایه را بدونه، این سرمایه را از دست نده، به تعبیر این حریم را حفظش بکنه که از دست نره این سرمایه. از طرفی همسرش بایستی مراقب باشه، حریم را حفظ بکنه تا این سرمایه از بین نره. یعنی خدای ناکرده یک نوع بدرفتاری، کجرفتاری به وجود نیاد که این سرمایه عظیم که همون وظیفه شناسی هستش شکسته بشه با اون حفظ حریم که شکسته میشه. چرا؟ چون فرزند یاد میگیره، چه دختر چه پسر، نقش آفرینی های بعدیش بر اساس این شکل میگیره. طرف سوم فرزندان هستن که اگر اون حریم رو نتونن حفظ بکنن، در آینده خودشون بر مدار فکر خودشون بدون ریشه، بدون پشتوانه، بدون تجربه، بدون اون تعلیم و تربیت قبلی داره اتفاقاتی براش میفته که این حریم شکنی ها میشه عدم وظیفه شناسی، عدم سرمایه شناسی. چون گاهی بر حسب اون سرمایه انسان میتونه فقط و فقط رشد بکنه. یه واقعیتی است، حتی در مسائل مادی هم وقتی آدم بخواد رشد بکنه، بحث این که سرمایه هاش چی میتونه باشه بسیار مهمه. آیا سرمایهش دانششه؟ آیا سرمایهش مهارتشه؟ آیا سرمایهش پولشه؟ آیا سرمایهش فرض فرمایید فضاییست که در اختیارشه؟ چون این هر کدوم فرق میکنه.
بله.
گاهی آدم اون فضایی که در اختیارش هستش در اختیار دیگران نیست که بخواد ازش استفاده بکنه، از اون فضا استفاده میکنه. اون فضا توسط کی براش ایجاد شده؟ این مهمه. از ناحیه اجدادش، از ناحیه پدر و مادرش، از ناحیه خودش، از ناحیه دوستانش. این خیلی مهمه که اگر سلسله‌ای باشه و از طرف والدین بهش منتقل شده باشه، در حقیقت اون اکرام مردمی را در بر داره، مثل یک اصالت خانوادگی. اصالت خانوادگی همیشه کاربرد داشته، همیشه تأثیرگذار بوده در همه تاریخ، همه اعصار، آینده هم همی خواهد بود، چون این در حقیقت نظم هستی است که در اختیار خدا قرار داره. پس این نکته بسیار مهمه. سرمایه شناخت وظایف مادر هستش. حالا اونی که بخوایم امروز بهش رو پردازیم این قسمت، یعنی سومین قسمت از سرمایه شناخت وظایف، فرزند از الگوی ارتباطی پدر و مادر برای زندگی آیندهش الهام میگیره. خب وقتی که الهام میگیره از زندگی والدینش برای زندگی آینده خودش، بله، اینجا مادر نقش اولیه رو داره. علتش این هستش که در دوره کودکی و حتی قبل از دوره کودکی، یعنی دوره جنینی، مادر هستش که نوع خلق و خوی را منتقل میکنه. مادر هستش که ایستادگی در مقابل مشکلات یا همراهی با همسر، همراهی با اعضای خانواده، یا اینطوری بگیم که شادابی و امید رو در مقابل با ابزارهای ناامیدی بخواد تزریق بکنه، این مادره که میتونه این رو به عنوان یک فردی که سرمایه آینده فرزندش هم تلقی میشه ازش استفاده بکنه. خب شاید مادر بنده خدا ندونه، اطلاع نداشته باشه. چرا؟ چون والدینش از این سرمایه خوب استفاده نکردن. مثلا اگر از خوب استفاده نکرده باشن اتفاقاتی میفته. جلسه قبل تو بحث دو سال اول و تا سوم، سال سوم، مطالبی رو عرض کردیم. یه مقداری من از سال سوم تولدش رو دیگه، حالا بگیم مثلا میره تو سال چهار سالگی، از این به بعدش یه مقدار توضیح بدم، بیشتر روشن میشه که مادر کجای این مدار قرار گرفته. در حقیقت یه دور دیگه بگیم مادر نقش آفرینیش چقدر اهمیتش زیاده و بیشتر از پدر یا خود فرزند هست یا نه، اگر هست کجاست. اون موقع هستش که بایستی بگیم همه اعضای خانواده میبایستی اون حریم را حفظ بکنن، نگذارن حریم تبدیل به ارزش به شیء بشه، تبدیل به ارزش شخصیت بمونه. تبدیل به ارزش به شیء اینطوری میشد که متاسفانه مادر به جای این که وظایف خودش رو بداند انجام بده، تحت تأثیر به اصطلاح اون فرهنگ فضایی، اون فرهنگ مجازی، اون فرهنگ اینطوری بگیم که ناخواسته‌ای که فضا را عوض میکنه در دستشه، اما منفی هم هست، چون همیشه منفی نیست اینا، اما منفی هم هست که اصالت رو به اشیا میده نه به شخصیت.
درست. خب. به واسطه اون اشیا و دارایی فرد بهش اصالت و احترام داده میشه.
احسن.
که خیلی هم مفصل بحث کردیم برنامه گذاشته. بله.
که این موجب میشه که شخصیت واقعی مادر گم بشه اینجا. درست. مادر به واسطه یه فرض فرمایید که مثلا نوع لباسایی که امروز مد شده میپوشه، یا نه به واسطه این که امروز نوع موبایلی که مد شده استفاده میکنه، یا به واسطه یه فرض فرمایید که نوع مسافرت ها. خب شما کجا رفتی امسال؟ آنتالیا رفتی؟ نه نرفتی. فلانی رفت. ببینید، یعنی واقعا یه فرهنگی که گاهی برای تفریح، حتی تفریح چیز خوبیه، مورد سفارش قرآن و عطرته، اما چگونه تفریح کردن میخوام عرض بکنم
و به چه بهانه.
به چه بهانه؟ احسن. مادر توی شرایطی گاهی قرار میگیره ارزشش به اینه که فلان کشور رو رفته برای تفریح، نه به عنوان اینکه او مادری است که از نظر وظایفش رشد دهنده است، آرامش دهنده است، به تعبیری خلاقیت دهنده است، اوست آینده سازه، اوست برنامه ریز آینده است، اوست تشکیل دهنده شاکله فکریه که مهمترینه کار در زندگی به هر فرزندیه. اون شاکله فکر باید شکل بگیره که در طول زندگیت نوسانات اقتصادی، نوسانات فرهنگی، نوسانات رفت و آمد والدین یا نه دوستان، نوسانات محل شغل، اون تکانه ها یک دفعه کار دستش نده بنده خدا را دچار اعصاب و روان ناملایمش بکنه و بعدا دچار مسائل مختلفی که امروز در دنیا میبینیم که ناسازگاری های خاصی به وجود میاد. جالبه تا اونجایی با هم خوبن که به حرف دیگه گوش کنم، اگه یه جای مخالف هم پیشم میاد استدلالی هم نداشته باشن، حداقل همینطور مخالف اولی است پیش بیاد، گویا این که تمام آرزوهاشون برباد رفته، گویا این که تمام زندگیشون داره به هم میپاشه، این یعنی اون سرمایه داره از دست میده، خودشون متوجه نیستن. این سرمایه جای دیگه هم همین سرمایه کاذب ها جای دیگه پیداش میشه، جای دیگه پیداش میشه، مشکلات پیدا میکنن. بنابراین از 4 سالگی اینجا فرزند از الگوی ارتباطی والدین استفاده میکنه برای زندگی آیندهش، از 4 سالگی داره ریشهش دوانده میشه. چطور؟ از نظر اجتماعی بچه ها وقتی 4 ساله شدن دقیقا میخوان بین آنچه که اطرافیانشون انجام میدن یک محک، یک سنجش داشته باشن، با او بسنجن. و اون مادر ابتداعا میخواد ببینه آنچه که مادر الان میپسنده کدومه. اگه خدای ناکرده اینجا مادر توی یک مدار درست قرار نگرفته باشه، متزلزل باشه، یعنی از نظر روحی متزلزل شده، از نظر روابط بین خود و همسرش متزلزل شده، یه لحظه خوبن، یه روز بدن، یه روز قهرن، یه روز، از نظر ارزش گذاری اون صرفاً به اینه که داره تعریف میکنه از یه قشر خاصی از جامعه. اینجا بچه از همین حالا داره یک الگوی ارتباطی بین خود و مادر رو میگیره، لذا نمیتونه این وضعیت شغلی پدر براش آرامش بخش باشه، نمیتونه این وضعیت فعلی خانواده برای او ایدئال باشه. میره تو 5 سالگی بیشتر این حالت رنگ و لعاب پیدا میکنه. چرا؟ چون میخواد که ببینه بین بچه های دیگه این اتفاق هست یا نه. معمولا اون رنگ های تفاوت ها دیده میشه، مثلا میبینه که پدرش با یک نوع مثلا اتومبیل اومده، پدر دوستش با اتومبیل دیگر، مادرش با یک نوع ارزم به حضور شما فرهنگی که تو خونه دیده، این خیلی مهمه. بعد غافل از این که برون انسان‌ها با درون تفاوت داره، این برون آدم‌ها رو می‌بینه، مادر دوستش اومده چقدر توجه و محبت و آرامش و خوش اخلاقی داره نشون میده، یک نوع تعارض منطق فکری براش وجود میاد. اینجا این منتقل میشه به 6 سالگی، میره تو پیش دبستان. تو پیش دبستان که رفت، اگر بره اینجا یک مقداری، چون همشون نمیرن، اگر بره به قول پیاژه اینجا میاد در حقیقت کنش و واکنش هاشو میبینه. خب اینجا موجب میشد که در حقیقت نوع پرخاشگری ها رو آرام آرام تجربه بکنه، بله. نوع ناسازگاری ها رو آرام آرام تجربه بکنه، نوع فرار از وظایف تجربه بکنه. چرا؟ چون اون سرمایه شناخت وظایف که مادر باشه داره از بین میره.
اصلا در این شرایط که فرزند در مقام قیاس قرار میگیره و میاد مقایسه میکنه، مادر چه نقشی باید ایفا بکنه که اون مقایسه اتفاق نیفته؟
الان تا 7 سالگیش برم برمیگردم، یه مادر اینجا باید چیکار کنه، چیکار کرد که این مقایسه خطرناک شد؟ این دو تا نکته است.
درست.
حالا میره مدرسه، چه پیش دبستان رفته باشه چه نرفته باشه، تو مدرسه که رفت این نوع مقایسه تا مخصوصا سال سوم دبستان به اوج خودش میرسه، اما همشون بروز نمیتونن بدن ها، اینم عرض بکنم. چرا همشون نمیتونن بروز بدن؟ چون تا سوم دبستان اون شاکله به اصطلاح جمله سازی بر حسب شاکله فکری خیلی قوام نگرفته، باید اون با هم همخوانی بشه. به تعبیری دخترها باید تو اون سن بلوغشون برسن که میرسن میشه 10 سالگیشون، پسرها بایستی که زمینه بلوغ را پیدا بکنن که میشه به تعبیر زیر 11 سال، یعنی همون 10 سالگی که بخواد به 11 سال منتقل بشه که شاکله بلوغ را داره تنظیم میکنه تا برسه به زمان بلوغش. این داره یه ارتباط بین اون شاکله فکری و اون چه که الان دیده و یه تعارضه و یک به تعبیر مناقشه ذهنیه داره انجام میده، اونجاییست که این فرمایش شما را الان جواب میده. مادر یک جای خطا کرده، پدر یک جای خطا کرده. مادر اونجایی خطا کرده که در حقیقت وظایف خودش رو به درستی نشناخت و عمل نکرد. پدر اونجایی که باید حریم را حفظ بکنه نسبت به مادر اون اتفاق نیفتاد. یعنی چجور؟ اگر تعریف میکنه، اگر زبان به اکرام باز میکنه نسبت به همسرش، صرفاً به عنوان این که همسر عزیزن صداش میکنه، صرفاً به عنوان این که ارزم به حضور شما یه قربون صدقه هم دیگه دارن میرند هستش. اما در بعد فرهنگ عمل اجتماعیش، فرهنگ عمل اعتقادیش، فرهنگ عمل به شاخص ها که حالا میرسیم عرض میکنم اونا چیه، تو اون شاخص ها گیر داره. لذا حریم مادر به عنوان این که این داره در حقیقت درست پیش میره شکسته شد. مادر این اول از ناحیه پدر اون حریمش از بین رفته. عرض کردم برای پدران برمیگردیم عرض بکنیم ها، یه جایی هم مادر موجب شده پدر حریمش شکسته بشه. فعلا بحث مادر بر اساس اون روایت. بعد حالا خود مادر چی کار کرده؟ خود مادر متاسفانه به دلیل این که اون شاخصهای ارزش مداری رو که ارزش با چی عرض کردیم، با شیء یا با شخصیت، اون رو چون گم کرده، قدر خودش رو ندونست، خودش رو تو مسیر قرار داد که دائم جز درگیری اعصاب و روانش چیز دیگری نتیجه نبوده. دائم اون داره فکر و ذکرش تو این قضایاست، تأمین و پاسخ به اعصاب و روانی که مدیریتش بیرون از زندگیشونه، بیرون از منزلشونه، بیرون از درون فکری خودشه. عرض کردم مثل همون مسابقهی که در مثلا مثال خیلی کوچیکش زدم، مسابقه در تعویض گوشی های تلفن،
بله،
مسابقه ورد مثلا فرض فرمید که دکوراسیون های داخل منزل. ما نمیگیم اینا اصلا اتفاق نیفتاده، ما میخوام بگیم اینا مرحله پنجم ششم هم تو مراحل اول برای بچه باید اتفاق بیفته، شیء نیست، شخصیته.
درست.
که اونجا داره گیر میکنه، لذا بچه ها آسیب میبینن چون مادر آسیب دیده، چون مادر اون شخصیت واقعیش این نیست. مادر شده وسیله مادی، مادر شده وسیله. ببینید فرق بین حضرت خدیجه کبرا با بعضی مادرها اینجا اون موقع روشن میشه. فرق بین حضرت ام البنین با بقیه مادرهایی که اینطوری هستن دوباره روشن میشه. ببینید تو شرایطی که قرار میگیرن، ببینید به چی داره ارزش میده تا خودش ارزشمند میشه. باید مادر ارزشمند بشه، باید مادر عزت پیدا بکنه. وقتی عزت پیدا کرد یعنی سه تا کلمه اتفاق افتاده، هم عزیز پیش خدا و بنده های خدا، هم در سنگری قرار گرفته که محفوظه، آسیب بهش نمیرسه. به تعبیری بگیم چی؟ محفوظه، این کلمه دوم. پس کلمه عزیز شدن، کلمه محفوظ شدن در همون عزت براش قائل میشه دا. و کلمه سوم خیلی جالبه، میشه الگو شدن. وقتی عزتمند میشه الگو میشه، این بعدن بچهش هم داره رشد میکنه، ازدواج میکنه، میخواد زندگی پیدا کنه، میخواد ببینه مادر چطوری حرکت کرد. نمیاد در مقابل مادر بیسته که مثلا متاسفانه بگه که خوی مادرش میاد این کی این کلفتمونه. زیاد اتفاق افتاده.
بله متاسفانه.
به دوستش نمیگه این مادرمه. خب حالا بعضی میگه مادرمه. به خاطر چی میگه مادرمه؟ بعضی مطالبی که خب. پس ببینید این خیلی مهمه که اون عزتمندی مادر اون سه تا کلمه مهم رو داره آخرش میخط میکنه به الگو. الگو میشه. خب این مادر در 4 سالگی، 5 سالگی، 6 سالگی بچه اون ریشه درخت ناباوری بچه را کاشت. بچه الان ناباوره نسبت به چی؟ نسبت به خود مادرش، نسبت به پدرش، نسبت به خودش، نسبت به جالب ایدهش. ایدهش الان متزلزله، میاد میره مدرسه، میاد میره دانشگاه، میاد بیرون، نمیدونه واقعش الان ارزش به مثلا شیعه بودنشه یا نه، ارزش به مسلمونش هست یا نه. ارزش اینطوری بگیم، فرض فرمایی به مذهبی بودنشه یا ارزش به همرنگ جماعت شدنشه.
در واقع اون ترازو میزانش رو گم میکنه برای اینکه ببینه چه چیزی با ارزش.
احسن. این یعنی این که اینطور افراد طبق لسان قرآن، اینطور افراد اینجا قرار میگیرن، میشن به تعبیری انسانی که حالا تقسیماتی شروع میشه دیگه. من چون متاسفانه جای خطرناک کلام میره دیگه ورود به این چیز پیدا نمیکنم. پس این تا اینجا مادر حالا خودش نقش آفرینی باید بکنه، چون بحثمون اینجا بود. اگر بناس نقش آفرینی بکنه که انجام نداده، اینجاست، باید چیکار کنه؟ بایستی که اولا در کلام حریم را خودش هم حفظ بکنه، چون بحث حفظ حریمه که در شناخته. اینجا باید ببینی وظیفه مادریش در کلام چیه. وظیفه مادری آیا تذکر دادن به بچه هاست که کاراشون بکنه؟ آیا وظیفه مادری در کلام، فعلا شروع بحث میکنیم ما تا بعد بیا تو عمل، در کلام آیا وظیفه مادری این هستش که صرفا اون چی که خودش میپسنده بگه انجام بشه؟ آیا وظیفه مادری این هستش که بچه هاش رو تشویق بکنه با اون چی که دوست میداره؟ آیا وظیفه مادری این هستش که بچه ها رو تشویق کنه، هدایت کنه، گاهی تشر بزنه نسبت به اون چرا که دیگران میپسندن، میگه مردم، فضا، اجتماع، مراسم، فلان مراسم میریم افراد هستن. ببین خیلی چه بس اصلا بعضی مادرات بیشتر فکر نکنه این قضیه به کجا ختم میشه. یه نوع مادر هست نه، میاد میگه که وظیفه من تذکر نیست همش. یه معلم که معلمی میکنه همش که تذکر نمیده که. معلم خوب شاگردش رو در مسیر قرار میده تا اون تو مسیر تمرین بکنه، اگر اشتباه کرد راهنماییش بکنه، اشتباهش برطرف کنه، تو اون راه درست خوب تمرین بکنه تا ماهر بشه. این کار معلمه. اما معلمی که داره نه، دائم بچه‌هاش میگه که اینطور بخون، اونطور نخون، اینطور بنویس، اونطور ننویس، اینطور بشین، اونطور نشین، بعدش هم تند و تند داره پای تختش اینو مینویسه و سیاه میکنه، به خیال خودش اینقدر پای تخته کار کرد که از کتوکول هم افتاده به قول خودش. این معلم نیست. معلم کارش هدایت کردنه. معلم کارش در مربی، معلم وقتی میگی مربی دیگه، چون میخوام بگم مادر هم معلمی میکنه،
بله،
هم سرپرستی میکنه. و همین خاطر میگن مربی، وقتی مربی گفتن اول پدر و مادره، بعد معلمی که تو آموزشگاه تدریس میکنه دیگه. اینا مربیه. مربی خوب اینطوریه. بنابراین مادر یه مربیه. صرفاً این که بچه این کارو بکن، این کارو نکن، اونطور بچین، اونطور نشین، اینطور بپوش، اونطور نپوش نیست که. بله. مسیر باید ایجاد کنه. راه مسیر ایجاد کردن اول اینه که ببینیم وظایفش میشناسه چه بگه در گفتنها. پس این نکته اول. میخوام یه مداری جمع جورترش بکنم. اولین وظیفه مادر از 4 سالگی تا پایان 6 سالگی مخصوصا وارد مدرسه بچهش میشه، اون فونداسیون شخصیت و اعتقادات و فکر و خلاقیت بچه، هوشمندی بچه بخواد تنظیم بکنه، در حقیقت اولینه که با گفته‌هاش بتونه مسیر به اصطلاح طراحی‌ها، مسیر نوع تفکر همراه با عمل رو برای بچه تنظیم بکنه. این اول. حالا چطوریش میرسیم انشاءالله. پس سرفصلاش بگم. پس اول اینه از گفتن. دوم این چیزی که در گفتن داره در حقیقت تعدیل کردنه. یعنی چی؟ تعدیل بین آن چی که اتفاق میفته تو خونه شون. پیش میاد گاهی ممکنه پدر خسته است ناراحته.
بله.
گاهی ممکن هستش که خود مادر خسته است ناراحته. گاهی هم خود بچه به هر دلیلی ممکن هستش به آرزوهاش نرسیده، واکنش بدی نشون داده. کلام او باید بتونه تعدیل بکنه بین آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که انتظار هست. او کلام باید این کار انجام بده. بسیار مهمه اینجا کلام. پس این نکته دوم، تعدیل کردن. نکته سومی که داره اینجا اینه که حتما این بچه ها رو از نظر فضای در حقیقت توجه بتونه توجه به توجه بده. این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری بزرگ نوشته بود، جلوش گذاشته بود توجه به توجه. یعنی چی؟ یعنی آدم باید بدونه میتونه توجه بکنه یا نه، میتونه دقت بکنه یا نه. مهم اینه که دقت بشه، دقت کنیم که دقتمون درست باشه. اگه توجهمون توجه درستی باشه، در حقیقت اینجا تو بحث هم روانشناسی عمومی، هم روانشناسی و رشد کودک خیلی بحثای زیبایی شده خوشبختانه، و این بحثا الهی شکر با بحثای اسلامی منافاتی پیدا نکرده. ببینید بو علی سینا یه بحث قشنگی داره. بو علی سینا میگه که تربیت کودک اگر با توجه شکل بگیره، او قهرمان علم و قهرمان ساخت و ساز و ایده پردازی در آینده هر مملکتیه. اینو همینطوری به گزافه نگفته، بعد اومده در دو بحث ریاضی و دو بحث فیزیک و متافیزیک و بعد تو بحث فلسفه بحثش کرده.
بله.
گفته که آدمی که بچهش اینطوری پرورش میده، او در حقیقت این داره برای پدر یکی از شاگرداش بحث میکنه، میگه که اگر فرزند شما بخواد در آینده تاریخ بسازه، شما نمیتونید با هر شکلی اون رو به تاریخ سازی وادار کنید، که باید خودش این سرمایه رو داشته باشه،
بستر باید ایجاد بشه،
باید ایجاد بشه. بعد فرمودن که شما باید به توجهش دقت بکنید. ما در کارش اینه که بتونه توجه کردن فرزندانش رو توجه بده، دقت کردن فرزندانش. چون میگه دقت، صحت، سرعت، سه تا کلمه است که توی زندگی ما اگر اتفاق بیفته جا نمیمونیم. دقت، صحت، سرعت. دقت برای این هستش که اون مدار اشتباه نشه، صحت برای این هستش که توی این مدار حالا قواعد رعایت بشه، سرعت برای این هستش که از زمان عقب نیفتیم. مگر این بچه ما چقدر وقت داره بنده خدا؟ ما این همه مشغولش کردیم به یه چیزای عجیب و غریب.
بله.
نکته دیگر که اینجا هست، مادر کارش بازی دادن و به تعبیر دیگر میگیم مشغول کردن به بازی درست بچه است. بازی نقش بسیار اساسی در 4 سالگی تا پایان 6 سالگی بچه ها داره. مادر اینجا یک وظیفه جدی داره. چرا؟ چون اینجا علاوه بر اینکه به عنوان یک سرمایه شناخت وظایف محسوب میشه برای بچهش، در حقیقت خودش هم یه وظیفه داره دیگه. بایستی که بتونه این بچه را در قالب بازی به یه جایی برسونه. اغلب مادرها متاسفانه بررسیه که شده این یکی رو سهلنگاری میکنن یا نمیدونن. اون کجاست؟ اون اینجاست که بچه ها تو این سن، دخترها بازی هایی که دقیقا جنبه نشستنش غالب بشه بر فراز و نشیب، پسرها جنبه فراز و نشیب و پرش رو غالب بشه بر نشستن، حرف اول، حرف دوم، بایستی که در حقیقت تو بازی دخترها از الفاظ استفاده بکنن تا قدرت بیانشون بالا بره، جرأت و جسارت اجتماعی پیدا بکنن، برخلاف اینکه خیلی از دخترها اینجا خجالتی میشن. البته داخل پرانتز بگم بعضی ها این رو به اشتباه و به غلط میگن حیا. نه، دختر باید حیا داشته باشه، اما حیا با خجالتی خیلی فرق میکنه. حیا به معنای این استش که هر کلمه ای نگه، اما خجالتی به این که نمیتونه بگه، خیلی فرق کرد. دختر باید بگه، باید شجاعت در گفتن داشته باشه، اما این که چه کلمه استفاده کنه مهمه. چون قراره بر اینه که از 10 عدد به اصطلاح یا شاخص حیا، 9 تاش مال دخترها باشه، 1 مال پسرها. اگر دخترها حیا داشته باشن، هیچ پسر، هیچ مرد چشترانی پیدا نمیشه. جالبه ها، این کلام از تعمیرا. اگر دخترها حیا داشتن، هیچ مرد چشترانی پیدا نمیشه. چرا؟ چون اون میدون پیدا کرده که چشترانی میکنه. حالا اینا نکتایی داره که کنار هم
انشالله بهش بپردازیم. خیلی ممنونم استاد ازتون. بینندگان عزیز دعوت میکنم یک بخش رو تماشا کنید، مجدد برمیگردیم. بفرمایید.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود. هر کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علي 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 علي.
آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد، انگار علی بود. صد بار نگاه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد، و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 علی. از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
وقت بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان مفتخر به میزبانی شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنونم که با برنامه خودتون در تماس هستید، سوالات خودتون رو از این برنامه میپرسید، نظرات و پیشنهاداتتون رو به دست ما میرسونید. اما به رسم وظیفه مجددا خدمتتون عرض میکنم که حتما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با برنامه خودتون در تماس باشید. این که شما سوال از برنامه خودتون میپرسید برای ما افتخار بزرگی است، چرا که وسیله شدیم تا به سوالات شما انشالله پاسخ بدیم و مشکلات شما به بر اساس پاسخ‌های استاد حل بشه. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از این لطف شما و همچنین دوستانی که الان پیام دادن، پیامشون رو میخوام خدمت استاد بخونم. 0913-74-32 فرمودن که با سلام و عرض ادب خدمت شما و استاد کرمی، سلام عرض کنم خدمت شما. سوالی دارم از استاد، خیلی با خودم حرف میزنم و یک حرف رو چند بار تکرار میکنم، لطفا راهنمایی بفرمایید.
ای کاش که سنش رو مطرح میکرد راحت‌تر میتونستیم خدمتشون بگیم، ولی خب برای اینکه قصه حل بشه اینطوری بگم. کلیه کسانی که قبل از 25 سالگی این حالت رو دارن، اونایی که بعد از 25 سالگی تفاوت میکنن. اگر قبل از 25 سالگی هستش، یک نکته استثنایی دارن. اول اینو عرض بکنم، معمولا اونها به خاطر این که هیجان‌های اینطوری بگیم خشمشون با هیجانهای شادیشون هماهنگ نمیتونه باشه، یک کمچو اتفاقی براشون اتفاق میفته. ولی اگر بعد از 25 سالگی باشه دیگه این مشکل رو ندارن، ولی در اثر خستگی به اصطلاح ذهنیشون، خستگی اعصاب و روانشون، معمولا اون خواسته جسمیشون رو نمیتونن تأمین بکنن. یعنی مثلا مثال میزنم، مثلا اینطوریه که گرسنه نمیشه. جالبه، وقتی که خسته میشه به جای اینکه گرسنه بشه گرسنه نمیشه، نمیتونه غذا خوب بخوره. به همین دلیل چون تأمین خواسته جسم یکیش غذاست اتفاق نمیفته، یک ضعفی برش ایجاد میشه. دومی خواسته جسمیشون اینه که خوب بتونه بخوابه، نمیتونه خوبم بخوابه، یعنی خواسته دومی جسمم تأمین نمیشه. سومین اتفاقی که میفته متاسفانه تو بحث خود آب خوردن، نوشیدنی ها به تعبیری، این هم خوب نمیتونه تأمین بیفته. مثلا میگن آه شما باید 6 لیوان 7 لیوان 8 لیوان در روز آب میل کنی، مثلا ایچه بسا در روز یه دونه میل نکنه، یعنی تا این حد هم پیش میره. پس بنابراین اگر بعد از 25 سالگی هست، مال این هستش که اون خستگی ها ریشه اصلیشه، خستگی روحی روانیه، خستگی اعصاب و روانیه به تعبیری، نه خستگی جسمانی. بارها عرض کردیم این رو. اگر قبل از 25 سالگیه، نه، اون حالت تعارضهایی هستش که ایجاد میشه. خب چه کار باید کرد؟ اگر 25 سالگیه، دقت بفرماین، اون چرا که میخواد به اصطلاح بگه و بیان بکنه برای اینکه تکرار نشه، یه مدت کوتاهی اون مطالب خودش رو دو رایی که مطرح کردن هر کدوم میتونه انجام بده، یا یه دونه از این چیزایی که ضبط بکنه، مثل امپیتری، مثل موبایل، مثل هرچی که صداش خودش ضبط بکنه، خودش گوش بکنه. بله. همین، نیاز نیست پیش دیگران ها، همون تو خونه مثلا با بچهش صحبت میکنه یا با برادر خواهرش تو همونه داشته باشه. این وقتی گوش میکنه، اگر قبل از 25 سال باشه، جالبه، این خیلی سریع اون حالت بدبینی خودش نسبت به این روش تو ذهنش ایجاد میکنه و ناخودآگاه اون تنفر درونی نسبت به این قضیه بازگشت بهش میده، نیازی به کار دیگر هم نیست، خیلی اتوماتیک مغز کار خودشو میکنه. درست. و نمیذاره زبان یکم چو حالتی براش ایجاد بشه. اگر نتونست این کار بکنه، در حقیقت اون جمله‌ای که میخواد بگه، هر جمله‌ای که میخواد بگه یه جوری کلماتشو بنویسه. دیدید بعضیا یک حرفی میزنن یه نکته ازش برمی‌داره مینویسه بعد، یا اینکه از قبل نوشته تیک بزنه، هر کدومش خودش براش راحت تره. تو نوشته ها میتونه تیک بزنه اون چه که گفته، یعنی دیگه نگه، یا اینکه نه بنویسه یه کلمه اگه داره میگه. به نظر میاد البته اونایی که خیلی تجربه تو کلینیکا گزارش شده میگن اون ضبط خیلی زودتر عمل کرده، شاید ظرف دو روز، بعد اکثر 3 روز نتیجه گرفتن، خیلی راحت. پس این 25 سالگی
تو دیگه تلفن هم داریم.
بله. اگر بعد از 25 سالگی بود، اون حالت روحی روانیش رو فقط یه جمله کار داره خوشبختانه، و اون این هستش که موقعهایی که میخواد بخوابه قبلش، حتما اون چی که داره در طول روز براش اتفاق افتاده یه لیستی رو برای خودش تهیه بکنه، تو اون لیست بگه که مثلا این روز من باید انجام بدم، فردام اینه. در تیک زدناش اونه که انجام نشده حتما راجع به اون فکر بکنه همون لحظه. جالبه اون لحظه که میره تو رخت خواب راجع به این فکر میکنه، اتفاقی بین هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار میگیره، یک جریانی به وجود میاره، حافظه یک فداکاری میکنه اینجا، در حقیقت راهکار بهش نشون میده، راهکاری که چه بسا با 10 تا مشورت هم نتونه پیدا بکنه و 20 تا مشورت هم نتونه پیدا بکنه. ناخودآگاه این در اختیارش قرار میده و راه اصلی رو برای فردا پیدا میکنه، و ناراحتی دیگه پیدا نیست، آرامش براش پیدا میکنه. اگر نمیتونه این کار بکنه، در حقیقت برای اینکه اون تأمین جسم باید بشه، موقعی که میخواد غذا بخوره، حتما برای اینکه درست غذا بخوره، اولا با کسی که خیلی خوب، یعنی چاره‌ای نیست، باید این کار بکنه، درمانیه، با اون کسی که حالت آرامتره، خوش برخوردتره، خوش اخلاقتره، بیشترین وقت رو با این بتونه بگذرونه، به عنوان مهمانی هر چی اسمش میگذاریم، یا اعضای خانوادهش همراه با اونها، که به گفتگو، همراه با گفتگو غذاشو میل بکنه. این موجب میشه که آرام آرام این غذا تو جسمش جا بگیره، بدون اینکه اون کسلی درونی بفهمه و بدون اینکه دستگاه گوارشش واکنش خاصی نشون بده. این کار خیلی راحت انجام میشه.
بسیار خیلی ممنون ازتون.
تلفن داریم از اصفهان، سرکار خانم سروش پشت خط هستن. خانم سروش سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
خسته نباشی. خدمت شما و آقای استاد کلمی سلام عرض میکنم. استاد من بیانات شما خیلی استفاده میکنم. بیشتر برنامه‌هاتو گوش میکنم. الان یه سوالی برام پیش اومد. من یه نوجوان پسر دارم 16 سالشه. من تا حدود 7-8 سالگی، نه شاید 12 سالگی، مرتب باش هم بازی میکردم، هم از لحاظ مثلا مذهبی میبردمش مسجد، پا دعاها میبردمش، تا تونستم ببردمش بالا. اما الان یکی دو سالی هست اصلا میگه من به وجود خدا ایمان ندارم، نمازش آخر وقت میخونه، نمیدونم چی کارش بکنم. یه چیزی که هست، وقتی که بچه بود مسجد میبردمش، یه بچه بیش فعال بود، یکی دو بار تو مسجد باش دعوا کردم. الان میگه به خاطر اون قضایی که اتفاق افتاده من که اهل نماز نیستم، خدا را اصلا قبول ندارم. نمیدونم به خاطری جوی جامعه، به خاطر مدرسه شونه، نمیدونم چی کارش کنم. یه راهنمایی ازتون میخواستم.
خیلی ممنون و متشکرم از تماستون سرکار خانم سروش. تشکر بفهمم.
من خدمت ایشون و بقیه مادر را عرض بکنم که به این معنا نیست که فضای جامعه اثرگذار نیست. چرا؟ میتونه فضای جامعه اثرگذار باشه، اما یه واقعیتی هست. خود این مادر چرا از جامعه اثر نمیگیره؟ بنده و جنابالی چرا از جامعه اثر نمیگیریم؟ نه یه فضا بیشتر هم بگم. خب ما محصل قبل از انقلابیم، قبل از انقلاب تو مدارس ما که بودیم مسائل خاصی اتفاق می افتاد، اما ما هیچ موقع تسلیم اون فضا نمی شدیم. چرا؟ خب یه سوال دیگه. دوستامون تو اون فضا تسلیم نمی شدن. الان هم همینطوریه. خیلی از بچه ها هستن، خیلی ها انصافاً صحنه گردانه، نه اینکه تسلیم نمیشن ها، نه اینکه تسلیم فضا نمیشن، بلکه بالاتر صحنه گردان فعالیت های مذهبی هستند. به عنوان یک نوجوان، به عنوان یک جوان، خب چرا این اتفاق میفته؟ برمیگردم صحبت قبلی. عرض شد در دوره 4 الی آخر 6 سالگی بچه ها یک فضایی براشون به وجود میاد. اون فضا چیه؟ نگاه بکنید، ما به عنوان مذهبی ها داریم عرض میکنم، غیر مذهبی ها اصلا بنده های خدا که توی وادی نیستن. ما به عنوان مذهبی وقتی میخواییم بچه‌مون انشالله بعدا مذهبی باشه، اون تعارض ها نگذاریم براشون به وجود بیاد که الان بیاد سر هیچ مقایسه بکنه. خب دقیقا ناراحت هم نشیم الان این صحبت ها را بشنویم، یه مادری بگه که ای دل غافل چرا من چنین شدم، یکی بگه که نخیر پس چرا. ببینید این چراها بگذاریم کنار، الان وقتشه که اصلاح کنیم، وقتش اینه که جلوی اون مشکل بگیریم که بیشتر نشه. فقط یک اشاره بکنم، ریشش برمیگرده به قبل از 7 سالگی که یک کم توجهی داریم. فقط همین مقدار سر تیتر بگم چون بعدا توضیح مفصل میدیم انشاءالله تو برنامه بعدی. یک به اصطلاح مشکلی اصلی طوری بگم تو اون دوره دارن این استش که تطبیق بین اون چه که ما دوست داریم، سوالم این بود، آنچه مادر اعتقاد داره، آنچه مادر میخواد، آنچه مادر قبول داره، میخواد بچهش اینطوری بشه؟ خب با آنچه که او داره الگو میگیره، او الگو از کجا گرفته؟ بس اینجاست، این تعارض اونجاست. حالا این تعارض چجوری اتفاق افتاده الان جاش نیست، تو برنامه عادیمون میاد انشالله بحث میکنم. پس نگران نباشید، این توضیح دادم به خاطر میگم نگران نباشید فکر بفرمایید شاید به خاطر اون برخوردی بوده تو مسجد براش بوده. نه، نه اینکه اون برخورد خوب بوده ها، اون برخورد خیلی بد بوده. اون بزرگوارانی که الان اگر صحبت بنده را میشنون به دوستاشون که مسجدی هستن اینو منتقل بکنن، پیامبر فرمودن بزرگترهایی که بچه ها را از مسجد فراری میدن، گناهی بالاتر از اون اگر باشد، اگر باشد بحث قدردانی نبودنه. چرا؟ چون فرمودن در عالم هستی خداوند متعال فرمودن ما برای اینکه بنده هامون ببینیم چه ثوابی هست که هیچی بالاتر از اون نیست، که بنده هاش بتونن از او استفاده کنن قدردانیه، که متاسفانه بندگانی که قدردان باشن بسیار قلیلن. حالا قدردانی یه توضیح میدی منظور چیه و اینها، ولی بحث اینه که بینید حساب بکنی گناهش بالاتر از اون که قدردان نیست، یعنی هیچه. پس اینه که باید بزرگترها مراقب باشن واقعا اینطوری برخورد نکنن. برخورد غلط بوده سر جای خودش، اما ریشه اون الان حالت نیست، ریشهش برمیگرده به همون 4 الی 6 یا آخر 6 سالگی، اون تعارضی که عرض کردم اتفاق افتاده. این اتفاق چجوری بوده جای خودش بمانه، صرفا یه سرفصل عرض کردم، انشالله تو جلسات بعد توضیح میدم. اما اون چی که مادر باید الان انجام بده، ای الان میتونیم عرض بکنیم و امثال مادر بزرگوار. اولین نکته این استش که ما یادمون نره سوره کهف های 28 رو بارها عرض کردیم، این کلام خداست، بالاخره کلام خدا یا قبول داریم یا نداریم دیگه. وقتی فرموده این کار بکنید نتیجه میگیرید، غیر از این نتیجه نمیگیرید، معنیش همینه. با بچه هایی که این روحیه رو دارن رفت و آمدشون بدین اولین کاره. نیازی نیست ما بگیم برای چی، نیازی نیست بگیم مذهبی بشه، چون عرض کردم اون گفته ها میتونه نقش آفرینی منفی داشته باشه. ما به صورت طبیعی، چون مادر اینجا وظیفه شه دیگه این کار بکنه، زمینه رو ایجاد میکنه، زمینه با فامیل های رفت و آمده بیشتری میکنن، با آشناهای رفت و آمده بیشتری میکنن که فرزنداشون اون روحیه رو دارن. خب این بچه با اون داره بازی میکنه، همراهی میکنن، نشست و برخاستی دارن، غذایی میل میکنن، این خود به خود اون تأثیر میگذاره. این یک. دوم این کاری که میشه این هستش که این فرزندان تو این سن مسئولیت پذیری اگر براشون اتفاق نیفته نسبت به آنچه که والدین میخوان در حقیقت مخالفت نظری نشون میدن. آدم خیال میکنه اینا دیگه پس نماز را قبول ندارن، پس خدا را قبول ندارن. نه، اون مخالفت نظریش در اثر این تعارضی است که برای خودش ایجاد کرده. این اشتباه نکنیم یه وقت. پس بنابراین اونا به هیچ وجه اون عقیده مادر و پدر و اینها جالبه تا سن بالای 17 سالگی از دست نمیدن، اون موقع خطرناکه. الان هرچی پدر مادر معتقدن دارن در درونشون، ولی توف کنش و واکنشن الان. خیلی خوب، پس مادر علاوه بر اصول اول سوره کهف 28 زمینه را میتونه ایجاد کنه با همکاری پدر، دومین کاری که بایشون انجام میده بیان نکنن آنچرا که میخوان ازشون، بلکه مسئولیت هایی به گردنشون بندازن، آن مسئولیتی که اتفاقا دوست دارن، آن مسئولیتی که اتفاقا در حقیقت احساس شخصیت و ارزشمندی میکنه. این نکته دوم. نکته سوم، ایشون باید تو فضای دیگری قرارش بده، یعنی اینکه اگر بنا هست نماز شب اول وقت بخونه، اگر بنا هست مسجدی بشه، اگر بنا هست یه همچه قایب بگره، یک توانمندی ببینید چی داره. او توانمندیش رو در اختیار مسجد قرار بدیم، او توانمندیش رو در اختیار فضاهای مذهبی قرار بدیم که از او توانمندی استفاده بشه. چرا؟ قبلا گفته بودیم 3 تا میم: محبوبیت، مقبولیت، موفقیت. ای باید این توی 3 تا میم اتفاق بیفته. خیلی خوب، مثلا خطاطی بلده، خطاطی های مسجد رو در اختیارشون قرار بدن قسمت فرهنگیش. مثلا فرض فرمایید که بلده به بچه های همسن و سال خودش که میدار کوچکتر هستن ریاضی تدریس کنه، چه اشکال داره؟ برای خودش هم موفقیت داره، همون بچه ها موفق بشن. پیشنهاد بدیم که 5 تا 6 تا شاگردی که ضعیفن در ریاضی مثلا، ایشون بره ریاضی کار کنه، در زبان ضعیفن، ایشون بره زبان تدریس بکنه، اون توانمندی که داره برد اونجا به نمایش بگذاره. هم یه فرهنگ سازی کردیم، مسجد رو محل رشد قرار دادیم، از این حالت بیحالی و خمار بیرونش کشیدیم، جایگاه اصلی مسجد پیدا میکنه. همین که بچه هامون توی مسیر قرار دادیم که احساس وجود میکنه، احساس پذیرش میکنه، این خیلی مهمه. پس یه وقت هست اینطوریه، یه وقت نه توانمندیش اینطوریه که میتونه سرودی بخونه، نه یه وقت این که میتونه قرائت قرآن خوبی داشته باشه. هر نوع توانمندی که داره مادر زمینه سازیش کنه، پدر زمینه سازیش کنه، ازش استفاده بشه تا بتونه تعلق پیدا کنه، یعنی احساس تعلق کنه نسبت به اونجا. اینم نکته بعدی. و اما نکته خیلی مهمتر، نکته خیلی مهمترش این هستش که مجموعه کتاب‌های که حالت داستان، حالت زندگی نامه مخصوصاً داره، اینا رو اگه بتونیم به بهانه‌ای در اختیارش قرار بدیم که بتونه بخونه. کافیست یه بار بخونم. مخصوصا حالت زندگی نامه‌ای داشته باشه. جریان سازی عجیب میکنه تو این سن که میتونه اینها را تو این مسیر قرار بده و توجه بهش بده. یعنی اینا خیلی هم ساده بود. این چند تا نکته بتونه کنار هم انجام بده. بسیار عالی. دو تاش هم که انجام بده به نتیجه میرسه انشالله.
بسیار. خیلی ممنونم. دوستان چقدر زمان داریم؟ بفرمایید. 3 دقیقه زمان داریم. یه دونه پیامکی دیگه هم شاید بتونیم پاسخ بدیم. 919-25-22 فرمودن که شوهر من گاهی شاد است و اکثر اوقات در هم و غمگین است. شوهر من همیشه عادت داره قهر بکنه و پیشنهاد طلاق میده و باعث استرس برای فرزندم میشه. لطفاً راهنمایی بفرمایید.
نکته اول، شوهرایی که این چه حالتی رو دارن که گاهی شاد، گاهی غمگین، گاهی عصبانی میشن، که اون اول عرض بکنم از اون عصبانیشون، چون خیلی متاسفانه در بین عصبانیت مردها اتفاق میفته، این اولی اشاره بهش بکنم. فهمید چند دقیقه وقت داری؟
3 دقیقه.
متاسفانه اون عصبانیت در حقیقت کلامی رو داره ایجاد میکنه که خلاف میلش هست. در حقیقت اون شیوه مدیریتیشو داره اعمال میکنه. شیوه مدیریتی هست، یعنی در حقیقت این کلام کلام دل نیست، کلام شیوه هست، شیوه مدیریتی همونم هست. فکر میکنه با این وضع میتونه خانم را مجبور به کوتاه اومدن بکنه، خانم را مجبور به همراهی بکنه. البته چه بس همون لحظه خودش هم براش استدلالی نداره ها، واقعا هم به جدیت هم اون حالت جدیت هم پیدا میکنه. ولی خوشبختانه پژوهش های بسیار تخصصی روی این قضیه سال هاست که کار شده و کتاب های زیادی در موردش نوشته شده، میگن اینا قلبی نیست خوشبختانه. اما اینکه چرا یکم چه اتفاقی میفته، چون وقت نیست، فقط راهکار رو عرض بکنم. راهکار این هستش که اینطور افراد معمولا باید ببینیم که آنچه که عصبانیشون میکنه، آنچه که ناراحتشون میکنه، دقیقاً برمیگرده به حالت عاطفی اجتماعیشون نسبت به بچه ها. خواهر بزرگوار عنایت بکنه، آنچه که موجب میشه به نقطه ضعف آقا برسه، آنچه که موجب برسه به این که او احساس بکند که برگشت کوتاهیا به ایشون واقعا مطرح نشه تو منزل. این نکته اول. چاره نیست دا. ممکنه بگه پس چه کار کنیم؟ تو راه های دیگه باید جبران بشه. پس این یک. کوتاهی کرده مشخصه ها، فرض کنیم از وظیفه‌ش هم کوتاهی کرده، ولی الان نباید بهش گفته بشه. این نکته اول. نکته دوم این استش که خود ارزشمندی مادر خیلی مهمه. مادر اینجا اگر 1 صبوریت به قرض بده، 2 این که بتونه در حقیقت خودشو بالا ببره. چطور؟ با خودشو بزرگ کنه، خودشو بالا ببره. داره در پیش بچه ها شوهرش رو تکریم میکنه. جالبه، با اینکه شوهر الان کار خاصی نکرده، چه بسا خدای ناکرده بیتوجهی هم کرده ها، اما او بزرگی میکنه، داره شوهر رو تکریم میکنه، شوهر رو عزیز جلوه میده پیش بچه ها، شوهر را تو مجرای درست سخن گفتن قرار میده. در حقیقت هر چی که شوهر اینجا، مادر اینجا یعنی خانم، هر چی که خانم اینجا خوش اخلاق تر، صبور تر، از او بر تکریمش بیشتر نسبت شوهر باشه، خیلی جالبه. این مرد آرامشش بیشتر، علاقهش بیشتر به خانواده، و جالبتره، و جالبتره، فداکاریش نسبت به بچه بیشتر. من یه جمله بس کنم. هیچ چیزی رو مرد رو علاقمند به فضای خونه نمی کنه به اندازه شادابی و خلق و خوی یک زن. خیلی عجیبا. هیچ چیزی. اون موقع این مرده که هر نوع تلاش و فداکاری رو برای تأمین خواسته های زن و فرزندش انجام میده. این 5 تا مرحله داره. اگه اجازه بدید من، چون مثل که وقتمون نمیره، این 5 تا مرحله رو جلسه بعد تکمیل بکنم. من یه دونه بگم. 5 تا مرحله داره، چون بسیار زیباست، بسیار بسیار میتونه تو زندگی اثرگذار باشه. یه مرحلهش اینه که وقتی که زن میاد در حقیقت خطاپوشی میکنه، در حقیقت یک نوع بزرگی رو داره انجام میده. اون بزرگی عرض میکنم، خیلی تاکید میکنم، ها، لسان قرآن در حقیقت اینجا می فرماید که اینجا با تقافلشون ارزش‌های الهی رو دارن اونجا نشر میدن، ارزش‌ها رو دارن نشر میدن. بعد وقتی که میخواد مثال میزنه، الگوها ایجاد میکنه، میفرماید مثل پیغمبرا. جالبه، مثل پیغمبرا. پیغمبرا در حالتی که کسی بدی میکرده، جالب، اونها با بزرگواری خودشون اون رو شرمنده میکردن. لذا میفرماید مثل بزرگترها دارد یه سازش ایجاد میکنه. نمیخواد شرمنده کنه شوهرش ها، میخواد سازش ایجاد کنه، میخواد بزرگواری رو اونجا پرورش بده. لذا اتفاقا جز بحثمون هم هست که اینجا مادر به من یک سرمایه داره، سرمایه داره خرج میکنه. خب این پنج مرحله داره که انشالله جلسه بعد من قول میدم که این پنج مرحله رو عرض بکنین، چطوری مادر میتونه این شوهر بد اخلاقی که گاهی میشه و گاهی خدا اینا که بد دهنی طور میشه به یه شوهر بسیار بسیار علاقه من و در این حال با محبت تبدیل کنه.
انشالله که همینطور. خیلی ممنونم ازتون استاد، تشکر از مباحث بسیار زیباتون، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. پس در برنامه گذشته پاسخ این بزرگوار رو ادامه خواهیم داد. سرکار خانم لیلا از مشهد هم که تماس گرفتن و پیام دادن به برنامه، حتما به پیام شما هم در برنامه بعدی خواهیم پرداخت. سپاس از نگاه و انتخابتون، تو برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و